ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هیئت مهاجرت و پناهندگان کانادا حکم به اخراج یک مقام دولتی ایران از خاک این کشور داد. مولوی عبدالحمید خواستار شفافسازی در خصوص چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی شد. وزارت اطلاعات اعلام کرد تعداد قابل توجهی جاسوس اسرائیلی را در 28 کشور شناسایی کرده است. سلام، من نسرین افشار هستم و در این بخش خبری با شما خواهم بود. هیئت مهاجرت و پناهندگان کانادا حکم به اخراج یک مقام دولتی ایران از خاک این کشور داد که در 8 ماه گذشته در شهر تورنتو اقامت داشت. به گزارش شبکه خبری گلوبال نیوز، بنابر حکمی که روز جمعه صادر شد، ورود مجید ایران منش به خاک کانادا قابل پذیرش نیست، چرا که او بنابر حکم این هیئت عضو ارشد حکومت سرکوبگر ایران بوده است. بنابر این گزارش، مجید ایران منش 54 ساله مدیر پیشین فناوری و اطلاعات نهاد ریاست جمهوری بوده و با استفاده از روادیدی که در ترکیه صادر شده بود وارد کانادا شده است. مجید ایران منش در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج خود از کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی اتهام وارده را پذیرفته، اما از دادگاه خواسته بود تا با خروج داوطلبانه او از این کشور موافقت و صدور حکم اخراج از کانادا برایش خودداری کنند. عبدالحمید اسمالزهی در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان خواستار شفافسازی دستگاه‌های حکومتی در خصوص چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی دانشجوی بازداشتی بلوط شد.
سپهر شیرانی به صورت مشکوک به قتل رسیده و چیزی است که مردم نگران کرده است. از مسئولان درخواستمانه که مسئله را دقیق پیش‌بینی بکنند. سرسری باشه و مردم جانب دارانه بدانند کسی خطای کرده در کشتن این جوان دست داشته، هر کسی اگر هست مجازات باید بشه.
سپهر شیرانی دانشجوی 19 ساله دانشگاه سیستان و بلوچستان سه‌شنبه گذشته از سوی اطلاعات سپاه به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد. پس از 2 روز پیکر سپهر شیرانی در پشت بام خانه پدریش پیدا شد و به گزارش حالوش علاوه بر اصابت گلوله به ناحیه سر، وجود آثار شکنجه، شلاق، کبودی روی تمام بدن و شکستگی دست راست روی بدنش مشاهده شده است. پیکر سپهر شیرانی روز جمعه در زادگاهش شهر فنوج به خاک سپرده شد و به گفته حاضرین ماموران امنیتی در مراسم تشییع و خاک سپاری او حضور داشته و برخی از جوانان شعارهای اعتراضی سر دادند. وزارت اطلاعات مدعی شد تعداد قابل توجهی جاسوس اسرائیلی در ایران و 28 کشور جهان در سه‌قاره آسیا، آفریقا و اروپا شناسایی کرده است. این نهاد امنیتی روز جمعه از شناسایی تعدادی جاسوس در تهران و چند استان دیگر خبر داد که با آنان برخورد قانونی شده یا تحت مراقبت‌های امنیتی قرار گرفتند. وزارت اطلاعات در این بیانیه مدعی شده است که برخی از مهمترین تأسیسات پنهان نظامی، کارخانجات تسلیحاتی و صنایع استراتژیک غیر نظامی اسرائیل نیز در این عملیات شناسایی شدند. این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد و مدارک ادعای کشف و شناسایی افراد یا نهادهایی را مطرح می‌کنند که به گفته آنها با سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل همکاری دارند، اما جزئیاتی نیز منتشر نکردند. رویترز در گزارش اختصاصی با استناد به منابع آگاه از سیاست‌ها و عملیات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از خروج تعدادی از فرماندهان سپاه از سوریه خبر داده است. سپاه پاسداران که برای حمایت از حکومت بشار اسد صدها فرمانده سپاه قدس و هزاران تن از نیروهای خود را به سوریه فرستاده بود، اکنون با افزایش حملات منتسب به اسرائیل سیاست خود را تغییر داده و جابجایی نیروهایش روی آورده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع خود که نامشان افشا نشده گزارش داده است که سپاه پاسداران در پی حملات مرگبار منتسب به اسرائیل در هفته‌های اخیر اعزام فرماندهان خود به سوریه را کاهش داده است. یکی از منابع رویترز گفته است شماری از فرماندهان ارشد و مدیران میانی سپاه از سوریه خارج شدند ولی تعداد آنها مشخص نیست. بر اساس این گزارش برنامه سپاه این است که برای حفظ جایگاه خود در سوریه از نیروهای شبه نظامی شیعه متحد خود بهره بگیرد. این منابع به رویترز گفتند برنامه سپاه مدیریت حضور در سوریه از راه دور است و قرار است حزب الله لبنان در این کار به سپاه کمک کند. رویترز به نقل از سه منبع خود نوشته است به رغم اینکه تندروها در تهران خواهان اقدامات تلافی جویانه هستند، دلیل خارج کردن فرماندهان ارشد سپاه از سوریه آن است که تهران نمی‌خواهد به طور مستقیم به درگیری‌ها در خاورمیانه وارد شود. به گفته منابع رویترز، گرچه ایران قصد خروج از سوریه را ندارد، اما تغییر سیاست چگونگی حضورش در آن کشور بیانگر آن است که پیامدهای جنگی که با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل شروع شد، به تمام منطقه سرایت کرده است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. یکی از منابع رویترز هم گفته است فرماندهانی که در سوریه مانده‌اند از دفاتر خود نقل مکان کرده‌اند و رفت و آمد آنها هم محدودتر شده است. به گفته منابع رویترز کاهش نیروهای سپاه در سوریه تاکنون تأثیری بر عملیات آن نگذاشته است و کاهش نیرو می‌تواند از ورود مستقیم ایران به جنگ غزه جلوگیری کند. سپاه پاسداران و حزب الله لبنان به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر درباره این نقل و انتقال‌ها پاسخ ندادند و مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند.
گزارش شنیدید از جمشید زند. اما تقریبا روزی نیست که ویدیویی از اعتراض زنان ایران نسبت به حجاب اجباری منتشر نشه، مبارزه‌ای که سالهاست ادامه داشته. اخیراً بسیاری صرفاً با حضور بدون حجاب در اماکن عمومی یا با راهپیمایی بدون روسری اعتراضشون رو به این نماد اصلی محدود کننده زنان در جمهوری اسلامی نشون میدن. مهدی برگی در گزارشش نگاهی کرده به تاریخچه حجاب اجباری در جمهوری اسلامی.
برای بعضی از زنان ایرانی یک پیاده روی ساده در خیابان بدون حجاب ممکن است هزینه سنگین داشته باشد. ضرب و شتم و شنیدن فحش و توهین‌های جنسی از ماموران امنیتی که تازه کمترینشان است. این اعتراض یک مهندس به نام زینب کاظمی به حجاب اجباری است. 28 بهمن در مجمع سازمان نظام مهندسی ایران. این هم عذرخواهی او که چند روز بعد و احتمالاً با فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شد.
در حال حاضر پشیمون هستم و از همین طریق است از خانم
عذرخواهی می‌کنم. این صدای دکتر داروسازی است که در مقابل تذکر یک مرد طرفدار حجاب اجباری ایستادگی می‌کند.
سرنگ برای انسولین می‌خوام. سرنگ برای انسولین می‌خوام.
من
پول شما
اینجا
خرج می‌کنم. من پول شما ندارم.
بیان اینجا.
داروخانه او چند روز بعد پلمب شد. حدود 6 ماه از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری که جرقه آن را مرگ مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد زد می گذرد. حکومت هر روز حلقه محدودیت‌های اجتماعی زنان را تنگ‌تر می کند. با وجود تهدید مداوم مقام‌های جمهوری اسلامی درباره عواقب عدم رعایت حجاب اجباری، زنان همچنان بر حق آزادی پوشش تأکید می کنند. ونهای گشت ارشاد سالهاست که بخشی از دلهره زنان مخالف حجاب اجباری در خیابانها هستند. آغاز اعمال حجاب اجباری اما به انقلاب 57 برمیگردد. محدودیتی که آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بنایش را گذاشت. این انتقاد شدید او از حضور بی حجاب زنان تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب 57.
زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید
بزک کرده بیرون برد با سر باز و بلوغ، این مقام زن نیست، این عروسک بازی است، نه زن.
یک روز بعد روز جهانی زن بود. زنان ایرانی معترض به حجاب اجباری هم به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات مسالمت آمیزی که طرفداران حاکمان جدید آن را به خشونت کشاندند. دو روز بعد عده زیادی از زنان مقابل دادگستری تهران جمع شدند. همزمان موافقان فرمان آیت الله خمینی هم پرتعداد به خیابان‌ها آمده بودند. این سطح از اختلاف آن هم در میان قشری که حدوداً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند به نفع سران انقلاب نوپا نبود. با بالا گرفتن اعتراضات روزنامه اطلاعات مصاحبه مفصلی از محمود طالقانی روحانی سرشناس منتشر کرد با این تیتر: در مورد حجاب اجبار در کار نیست، سخنانی ظاهری برای فرو نشاندن خشم و نارضایتی زنان. آیت الله خمینی هم موقتاً از حرف‌های محمود طالقانی حمایت کرد. البته او تابستان 58 دیگر طاقت نیاورد و با این سخنان شمشیر مبارزه با آزادی پوشش زنان را از رو بست.
با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت بین که شهرها کارهایی که زمان طاغوت میشد و همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنن. مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی کمی بعد به دولت بنی صدر دستور داد که ادارات را اسلامی کند. از اواسط تیر ماه 59 ورود زنان بی‌حجاب به ادارات ممنوع شد. این روایت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران از مأموریتش برای اسلامی کردن سازمان‌های نظامی.
فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست، وقتی دستور داده میشه به اضافه این کالا یک کدر آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو و خلاصه تهش هم ملتیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب.
آن زمان هنوز قانون مدونی برای اجباری کردن حجاب وجود نداشت، هرچند اعمال محدودیت‌های پوششی برای زنان به شدت پیگیری میشد. در نهایت 18 مرداد سال 1362 مجلس قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد و برای عدم رعایت حجاب هم مجازات در نظر گرفت. بر اساس این قانون زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند. محدودیتی که در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد به مرور سخت گیرانه تر شد و در نهایت در دیماه 1384 به تصویب قانونی با عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و تشکیل گشت ارشاد منجر شد. از آن زمان در ایران کمپین‌های مختلفی در مخالفت با قانون حجاب اجباری به راه افتاد. از جمله کمپین نه به حجاب اجباری، آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید. این میان زنان زیادی با پیوستن به این کمپین‌ها اعتراض دیرینه خود را نشان دادند. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری سخت گیرانه تر و برخورد گشت ارشاد با زنان خشونت آمیزتر شد. سخت گیری هایی که در نهایت 6 ماه پیش منجر به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شد و مخالفت با حجاب اجباری را به اعتراض و خواسته‌ای سراسری بدل کرد.
گزارشی شنیدید از مهدی بیگی که نگاهی داشت به تاریخچه حجاب اجباری در جمهوری اسلامی. اما با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.